الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الكفاية در مقام می فرماید حق این است که مشترک لفظی در الفاظ واقع است مراد از مشترک لفظی این است که لفظ وضع شده باشد به معنای ثانی بلا حجر معنا الاول که لفظ از قبیل متکسر المعنا بوده باشد لفظی است که فعلا دوتا یا اکثر معنای موضوع له دارد می فرماید این اشتراک لفظی در الفاظ واقع است ولو اینکه بعضی ها این اشتراک لفظی را محال شمردند می فرماید للنقل و التبادر و عدم صحت السلب که ان یه دلیل بر وقوع اشتراک نقل لغویین است که لغویین بعض الفاظ را از ازداد شمردند معانیش را و گفتند این لفظ معناش از ازداد است یعنی به ضدین وضع شده است که ان و هاکذا مراد از تبادر این است موقعی که بعض الفاظ ذکر می شود معنای به خصوصه به ذهن ما تبادر نمی کند و می دانیم بر این که احد معنیین اول معانی مقصود متکلم است و این دلیل بر این است که این لفظ حقیقت فی کل من المعنیین اول معانی است و ام معنیین اول معانی معنای مرتکز از لفظ را از هیچ کدام از آنها نمی شود سلب کرد معلوم می شود معنای مرتکز از این لفظ متعدد است و متحد با ام معانی است و اما نقل لغویین سرز کنم که نقل لغویین که دلیل نمی شود کمان که در بحث قول لغوی ذکر شده است به واسطه قول لغوی اثبات می شود که این لفظ در دو معنای متضاد استعمال شده است اما وضع شده است لکل منهما او ثابت نمی شود خود مرحوم آخوندم در حجیت قول لغوی بیان فرموده است و اما تبادر که بعض الفاظی هست که لفظ اگر گفته بشود اونجا معلوم است که مراد متکلم احد المعانی است یکی از معانی مراد است از لفظ یا لفظ صحت سلب نسبت به معنی این اول معانی را ندارد اینها را در بحث تبادر و صحت سلب بحث کردی مراد از اونهایی که در ما نحن فیه گفتند وقوع اشتراک لفظی در الفاظ محال است بل از ظاهر والله العالم مرادشان امتناع نیست امتناع بگویی که یعنی اگر اشتراک لفظی در یه لفظی واقع بشود لازمه این تحقق محال خارجی است در مقابل امکان بگویی که اگر شیئی در خارج واقع بشود وجود این شی خارجن ملازم با وجود محال نیست که امکان وقوعی این است بما این که وجود این شی خارجن مستلزم وجود محال نیست از این تعبیر به امکان وقوعی می شود در مقابل امتناع وقوعی است که وجود این شی خارجن ملازم با وجود محال است و بما ان المحال در خارج لا یتحقق پس این شی هم وجودش لا یتحقق آنهایی که مشترک لفظی را محال دانسته‌اند این امتناع وقوعی مراد نیست مراد آنها خلاف حکمت الوضع است. یعنی گفتند اگر لفظ مشترک اشتراک لفظی به این معنا که لفظ متکسر المعنا بوده باشد، به کل من المعنیین اول معانی وضع شده باشد، این خلاف حکمت الوضع است، خلاف غرض الوضع است. و از واضع حکیم این نحو از وضع محقق نمی شود. چرا خلاف حکمت الوضع است؟ برای اینکه وقتی که لفظ به دو معنا یا به بیشتر وضع شد، در استعمال این لفظ در این معانی قرینه آوردن می شود یا آوردن نمی شود، از دو حال خارج نیست. اگر قرینه از آورده بشود، این خلاف غرض از وضع است. غرض از وضع لفظ این است که لفظ بی نفسهی احضار کند معنا را در ذهن سامه، که سامه از سماع لفظ و از انتقال به لفظ منتقل بشود، از خود لفظ و از سماع لفظ منتقل به معنا بشود. و اگر این انتقال به وجود قرینه بوده باشد، به اتیان به قرینه بوده باشد، این خلف الفرض است. و اگر بخواهد این کسی که لفظ مشترک را استعمال می کند قرینه نیاورد، دلالت محقق نمی شود. فرض این است که معنا متکثر است و معنا متعدد است. پس آن کسی که به او واضع گفته می شود، اگر شخص حکیمی بوده باشد، فعلش عبث نبوده باشد و لو غرض بوده باشد، این اشتراک لفظی از اون شخص متصور نمی شود. چند صاحب الکفایه که مرادش و این احاله و از اون مرادش این است و بدون جهت متصدی می شود در کفایه، که این اشتراک خلاف حکمت الوضع نیست. وضع للمعنى المتعدد او المعانی المتعدده با غرض وضع منافات ندارد. ولوضع فی ذلک این است، وضع وقتی که در لفظ محقق شد، لا محال لفظ بی نفسهی دلالت می کند، دیگر در دلالت به معنا احتیاج به قرینه ای ندارد. اعم از این که معناش واحد بوده باشد، معنای موصوله، یا معنای موصوله متعدد بوده باشد، در دلالت احتیاج به قرینه ندارد. اینما در موارد اشتراک لفظی احتیاج به قرینه داریم، او لتعیین المراد است، که از مدلول و از مراد متکلم اجمال برداشته بشود و معین بشود که مراد چیست. مثلا من باب المثال، لفظ قرعه که میگویند مشترک لفظی است ما بین الطهر و الحیض، طهر که یه حالتی است برای مرعه، حیض یه حالتی است برای مرعه. اگر لفظ قرعه وضع به این دوتا معنا نشده بود، خب وقتی که لفظ قرع را شنیدیم، مثل یه لفظی که فعلا فرض کنید اصلا وضع ندارد، یا وضع دارد ولیکن لسان ما نیست، ما هیچ چیز منتقل نمی شود به ذهن ما، اصل لفظ معنایی را به ذهن نمی کشد. این وقتی که به دو معنا وضع شد، وقتی که لفظ قرع را گفت، مثلا هندون فلگور، خب می فهمیم بر این که این لفظ دلالت می کند بر این که اون هند یه حالتی دارد، چون حالت یا طهر است یا حیض، در اون مراد اجمال هست، دلالت اصل دلاله هست، دلالت اجمالیه، اون دلالت هست ولیکن مراد مجمل است. وقتی که در ما نحن فی قرینه ایزه چی شد، هندون فلگور و گروه سلاست ایام، اقله سلاست ایام، اون وقت این اقله سلاست ایام می فهمیم که حیز را می گوید، چون که طهر اون اقلی ندارد، اقل سه روزی ندارد، اقله ده روز است. پس می بینید که دلالت هست، ولیکن دلالت در او اجمال هست. توجه کردید اون اجمال را به قرینه برمی دارد، بخلاف اون وقتی که اصلا لفظ به این دوتا معنا وضع نشده باشد، اصل دلالت نیست. پس این را هم که شما می دانید مشترک لفظی که می گویند فرق دارد با مجاز، مجاز احتیاج دارد به قرینتین، قرینه صارفه و معینه، اون وجهش همین است که اون لفظ به معنای مجازی دلالتی ندارد. ما اگر بخواهیم دلالت پیدا کند باید با قرینه باشد، چون قرینه کار قرینه صارفه است که لفظ را از معنای اولی برمی گرداند. بدون جد یه قرینه یقوم مقام القرینتین، ولیکن حقیقتا دلالتش هم احتیاج دارد به معنای مجازی و تعیین معنای مجازی هم احتیاج به قرینه دارد، بخلاف مشترک لفظی. در مشترک لفظی اصل دلالت احتیاج به قرینه ندارد، فقط احتیاج به قرینه معینه دارد. خب بیما این که غرض از وضع الالفاظ دلالت لفظ بی نفسهی هست، در مشترک لفظی هم لفظ بی نفسهی دلالت دارد، خلاف حکمت وضع نیست. منتها غایت الامر در این دلالت اجمالی هست و اون اجمال هم به قرینه معینه برداشته می شود، و این را هم منظم میکنید. ربما غرض مستعمل این است که مراد را به طور اجمال بفهماند بر طرف و تفصیل و تعیین مراد نکند، رو مصلحت و صلاحی که متکلم میبیند. بدون زد ولی لفظ مشترک را استعمال میکند. توجه کردید بلا قرینتین دلالت اجمالی هست و هیچ منافاتی هم با وضع حکمت الوضع ندارد. از این بیانی که ما گفتیم معلوم شد اونهایی که گفته بودند اشتراک لفظی ممکن است، ولیکن استعمال لفظ مشترک در قرآن مجید محال است. چرا؟ بران که خداوند متعال اگر قرینه ذکر کند تطویل بلا طائل است، اگر قرینه ذکر نکند اجمال است، و اجمال و تطویل بلا طائل مناسبت با کلام اعجازی ندارد که قرآن بر طبق اعجاز وارد شده است. معلوم شد اون اندرس نیست. چرا؟ چون که دلالت قرینه نیاورد و اجمال در دلالت بوده باشد، این منافات با اعجاز کلام ندارد. چون که رب ما غرض خداوند سبحانه اون هم متعلق می شود که دلالت را مجمل بکند، اجمالی در او بوده باشد، یعنی اجمال یعنی عدم تعیینی بوده باشد که در تعیین او مردم رجوع به نبیش یا سیاه نبیش بکنند و احتیاجشون بر آنها ظاهر و مبرز بشود و معلوم بشود. هیچ منافات با اعجاز ندارد اجمال. چه زور می شود گفت که اجمال منافات دارد با اعجاز الکلام، با اعجاز الکلام و اعجاز القرآن؟ خود قرآن، صاحب القرآن که رب جلیل است، خودش فرموده است فیها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات همینها هستند. مشترک لفظی وقتی که قرینه ای نداشته باشد یکی از افراد متشابهات است، که خود خداوند خبر داده است در وقوع متشابه در کلام مجید. و اما این که اگر قرینه بذارد تطویل بلا تایل می شود، این حرفم درست نیست. چرا؟ چون که رب ما خداوند متعال قرینه ای را ذکر می کند که غیر از او تفهیم معنای آخر است. توجه کردید؟ معزال که غیر از او تفهیم معنای آخر است، با وجود این قرینه ای بر مراد از مشترک لفظی هم می شود. مثل این مثالی که گفتم، هندون فلگور و گروهو و اقل گروهی سلاست ایام، این بیان حکم الحیز است، غرض اوست. معذارش گرینه می شود که مراد از گر هم حیز است، طهر نیست. این وقتی که اتیه بالگرینه لتفهیم معنی آخر، که در ضمن هم توجه کردید قرینه بر مراد از مشترک لفظی می شود، تطویل بلا تائل نمی شود. پس تا اینجا بما این که بعضی الفاظی هست که آنها استعمال در معانی متعدده می شوند و این دل اطلاق هیچ کدام از معانی به طور تفصیل و تعیین به ذهن خطور نمی کند، این علامت و شاهد قطعی است که لفظ مشترک واقع است و در قرآن هم استعمالش مانعی ندارد. این کلامی است که تا اینجا مرحوم آخوند فرموده. ولیکن از بعض کلمات ظاهر می شود که مراد از امتناع در مقام امتناع وقوعی است. ما این را چی گفتیم؟ مثل اینکه تکلیف به غیر مقدور محال است، ما از اون قبیل است، تکلیف به غیر مقدور محال است، یعنی قبیح است از مولای حکیم، یعنی منافی غرض است. چون که غرض از تکلیف بعث شخص است، نحو الفعل و ترک. وقتی که فعل غیر مقدور شد، نمیتواند این تکلیف بعث کند طرف را نحو الفعل یصبح لغوا. بدون جهت تکلیف اگر لغرض آخر شد به جهت بعث نشد، که از او تعبیر می شود به تکلیف انتحانی، تکلیف سوری، او بیبی ندارد، از حکیم هم صادر می شود. تکلیف حقیقی که غرض از او بحث بوده باشد، غرض حقیقتا بحث بوده باشد و این باطل عبد بوده باشد، او فرض کنید شخص حکیم قبیح است. بدون زد قبیح هم که از حکیم مطلق صادر نمی شود. ما که این را گفتیم اشتراک واقع نیست، یعنی دلیلش این است که خلاف حکمت الوضع است، از واضع حکیم صادر نمی شود. نه اینکه یه ارتفاع نقیزه اینی یا اجتماع زده اینی که برگشتش هم به ارتفاع نقیزه این است، یه محصور عقلی دوری تسلسلی یه همین زور چیزی لازم میاد. امتناع وقوعی نیست. ولیکن از بعض کلمات ظاهر می شود در ما نحنفی ادعا شده است که اشتراک لفظی در الفاظ موجب محصور و امتناع است، امتناع وقوعی دارد. چند اگر اشتراک لفظی واقع بشود، چند یه ممتنعی باید موجود بشود. به چه نحو حکایت شده است؟ اینجور حکایت شده است که اصلا ما مشترک لفظی در خارج نداریم و آنی که توهم می شود در بعض الفاظ که آنها از قبیل مشترک لفظی هستند، مثل القرع که مشترک است بین الدهر والحیز، یا مثل الجون که مشترک است بین السواد والبیاز، لون السواد و لون البیاز، اینها همهش ناشی از غفلت است. بلکه در این موارد یه جامعی هست، اون حالتی که زن دارد، اون حالت قدر جامعه است. ما بین طهر زن و حیز زن لفظ گل به اون حالتی که جامعه ما بین الحالتین است به او وضع شده است. لفظ جون مثلا وضع شده است به اون جامعه ما بین السواد و البیاض، به او وضع شده است. خفای این قدر جامعه موجب شده است که توهم شده است که این لفظ مثلا مشترک لفظی است، زون مشترک لفظی است، گرع مشترک لفظی است. ترا در ما نحن فیه اون جامع ولی قدر مشترک و موصول هست، اون نمیتواند اون دو شی خودش موصوله بوده باشد. فرموده است کمان که مرحوم کمپانی نقل می کند از این قائل که صاحب المحجه است، ایشان که ان صاحب المحجه اینجور فرموده است، فرموده است ما بین السواد و البیاض، ما بین اینها تقابل هست، ما بین الطهر و الحیض، ما بین اینها تقابل است و تقابل در جایی محقق می شود، ما بین شیعینی محقق می شود که ما بین اونها جامع بوده باشد. تقابل بدون جامع غیر معقول است، دوشعی باید ما بین ما جامعی بوده باشد تا ما بینشون تقابل بوده باشد. فرموده است نمی بینید سنج را با علم یا حماد را فرض کنید با علم، چین ها متقابله نیستن، ما بین اینها نه تقابل تضاد است، نه ایجاب و سلب است، نه عدم ملکه است، نه تضایف، هیچ کدام از این تقابل اربعه نیست. چرا نیست؟ چون که قدر جامع نیست ما بینشون. حمار از جواهر است ولیکن علم از اعراض است، جامع ما بین الارض و الجوهر که نمی شود. اینجور گفتند پدران ما، توجه کردید؟ ما بین اینها جامع نمی شود، بدون جهت تقابل هم ما بینشان نمی تواند بوده باشد. پس تقابل اون وقتی محقق می شود چه ما بین ما جامع بوده باشد. پس بما این که تقابل اقتضا می کند وجود الجامع را، او مثلا موصوله لفظ است. این بیانی است که صاحب المحجه در مقام فرموده کجاش امتناعی بگویی شد که من نفهمیدم چی شد. ایشان این دلیلشان این است، مدعاشون هم امتناعی بگویی. بله عرض می کنم این کلام، این کلامی است که بله دیگه متعرض شدم، ما متعرض می شویم بله این کلام را. خب عرض می شود برای این که خب ایشان که می فرمایند ما بین دو شی تقابل محقق نمی شود الا این که ما بینه ما جامع بوده باشد، افرز این را قبول کردیم که این زور است. خب این چه برهان می شود که لفظ به جامع وضع شده است؟ خب ما بین دو شی جامع است، ما بین زید و عمرو جامعی است، جامعشون انسان است، هر دو انسان هستند، کسی که نمی تواند منکر بشه، نه زید خره نه عمرو، هر دو انسان هستند، جامع است. اما لفظ زید به چه وضع شده است؟ لفظ زید وضع شده است به اون فرد، امر هم وضع شده به اون فرد دیگر. خب افرز در متقابلین هم ما بین المتقابلین جامع است، ما بین سواد و بیاض جامع است، ما بین طهر و حیض جامع است، اما چه دلیل که لفظ وضع شده به اون جامع؟ ما این را میخواییم بگیم که در موارد اشتراک لفظی اشتباه شده است، برهان هست که اونجا به جامع موصول است. خب این چه برهان شد؟ این حرف علا فرض این که تمام بوده باشد اقتضا می کند که در مقام در کل متقابلن یک قدر جامعی بین ما بوده باشد. اما موصوله لفظم اون قدر جامع است، اون به چه دلیل؟ مثل زید عمر است که ما بینشون قدر جامعی است، اما موصوله لفظ زید و عمر جامع است که به این دلیل نمی شود. و ثانیان چی گفت متقابلین باید جامعه داشته باشند؟ اون تقابل اقسامی دارد، تقابل ایجاب و سلب است که ما بین ایجاب و سلب جامعه ممکن نیست، ما بین نفی و اثبات که جامعه ممکن نیست، ما بین وجود و عدم که جامعه نمیتواند بشود، ما با وجودی که ما بین وجود و عدم تقابل ایجاب و سلب است، تقابل عدم ملکه هم اینجور است، تقابل عدم ملکه همون تقابل ایجاب و سلب است، منتها یه شیعی در ناحیه سلب محفوظ است که اون مورد قابلیت للوجود داشته باشد، ولو قابلیت به حسب الجنس، لازم نیست به حسب شخص بوده باشد، ولو به حسب نوع اول جنس یه قابلیت وجود را داشته باشد اون مورد. خب این ما بین وجود عدم که جامعه نمی شود. تضایف هم همین طور است، تضایف یه اضافه است ما بین متضایفین، چون اضافه موجب می شود که طرف ایل اضافه چه عبارت از دو شیء است، هر کدام از اونها متصف به یه وصفی بشوند. اونجا فقط بیشتر از یه اضافه بیشتر نیست، مثل یه نخ، یه طرفش را اعتبار میکنند عبوت، دیگری را اعتبار میکنند برای دیگری فرض کنید دونوت. این قدر جامعی باید ما بین اینها بوده باشد، باید یه اضافه ای بوده باشد که مسحه تضایف بوده باشد. و اما قدر جامعه که ما این را که اگر فرض بفرمایید در اون تقابل تضاد فرض کردیم که بعضی ها دعوا کردن که در موارد تقابل تضاد ما بیدن متقابلن جامعه می شود، افرز فرض کردیم، یعنی جامعه معناش چیه؟ یعنی متضادن باید داخل یه مقوله بوده باشند، داخل یه حقیقت واحده بوده باشند، حقیقت واحده بوده باشند. بیاض و سوادی که از اینا متضادین هستند داخل یه مقوله باید بشوند. خب نه معناش این است که لفظ باید با مقوله وضع بشود، به نحوی که اگر مقوله یه فرد دیگری دارد، یه وجود دیگری دارد، اون هم فرض کنید لفظ شامل بشه معناش بود، چون که به جامعه و اون مقوله‌ای که جامعه ما بین است سواد و بیاض است وضع شده است، اون مقوله شامل احمرار هم هست، شامل اختیار خضرت هم هست، سفرت هم هست. نه معناش اینه، اگر فرض کردیم متقابلین، توجه کردید اون تقابل تضاد منحصر به موارد العرض است، که این متقابلین اون دو عرضی را میگویند که در موضوع واحد اجتماعشون محال است. دو تا عرضی است که اونها در مورد واحد در موضوع واحد اجتماعشون بل محال است، کما اینکه سایر افراد تقابل اجتماعشون در مورد واحد بل محال می شود. فرض کردیم تقابل تضاد منحصر و اعراض است و در ظواهر نمی شود، و این عرضین باید تحت مقولتین داخل بوده باشند. این لازمش این نیست که لفظ وضع بر مقوله بوده باشد. بله، ما بین علم و ما بین فرض بفرمایید همار تقابل تضاد دینی است. فرض بفرمایید یکی جوهر یکی عرض، اما در جایی که هر دو عرض شدند لفظ لکل من هما موضوع نیست، بلکه موضوع لذالک الزامع هست، این را نمیتواند اثبات بکند. در ما نحن فی وضع آخری بر امتناع گفته شده است، امتناع بگویی که این وضع آخر ادق است از این وضعی که گفتیم، ولیکن این وضعی که گفتیم صورتی ندارد، ولی حتی صورتن هم تمام نیست، بخلاف الوضع ثانی. در وضع ثانی گفتند که حقیقت الوضع جعل ملازم است. این وضع ثانی را باز کمپانی رحمت الله علیه نقل می کند در حاشیه‌اش، ولی دیگران هم دارند این وضع را نقل کردن که حقیقت الوضع جعل الملازمه است، یعنی ملازمه ذهنیه ما بین اللفظ و المعنا، یعنی حقیقت الوضع این است، واضع لفظی را طوری قرار می دهد کل ما لفظ منتقل به ذهن سامعی شد، به ذهن ذاهنی شد، اون به تبع او معنا خطور کند و ذهنش منتقل به معنا بشود. جعل الملازمت الذهنیه است ما بین اللفظ و المعنا. گفتند وقتی که معنا واحد شد برای لفظ، این جعل الملازمه که میبینید تمام است. و اما در جایی که معنا دوتا شد یا بیشتر از دوتا سه تا شد، اینجا که واضع جعل ملازمه می کند در اون وضع ثانی ها که لفظ را به معنای دومی وضع می کند، آیا جعل ملازمه می کند ما بین اللفظ و معنیین معن، به حیث که اگر لفظ به ذهن رفت دو معنا معن به ذهن بروند که مضموم می شود؟ این خلف فرض است، نه اینکه لفظ وضع شده باشد به مضموعی که اجزایش معنیین هستند، این خلاف الفرض است. و اگر مراد این بوده باشد در وقتی که لفظ را وضع می کند، وقتی که این لفظ سما شد منتقل بشود به ذهن احد المعنیین، چون که احد المعنیین، مثل اون کلیه فی المعینی که در بی می گفتیم چیه که از اون دوتا را فروختم، اینجا هم احد المعنیین یا در واجب تخییری می گیم احد ما متعلق به زوبه است، این لفظ احد المعنیین را به ذهن بکشند که در حقیقت اون جامعه جامعه اعتباری است، این هم خلاف فرض است، چون که لفظ لکل من المعنیین وضع شده است لا للجامعه، ولی اون جامعه جامعه موهوم اعتباری بوده باشد. و اگر بخواهد در وضع ثانی واجب ملازمه را طوری جعل کند که لفظ واحد دو تا کشش مستقل داشته باشد، هم اون معنای اولی را به حیاله به ذهن ببرد مستقلن، به حیث این که اگر معنای ثانی نبود چجور را به ذهن می برد، همین جور لفظ را به معنای ثانی وضع می کند که معنای ثانی را همان طور ببرد، که دو تا انتقال مستقل بوده باشد، لفظ واحد دو تا نقل داشته باشد، دو تا انتقال مستقل در او بوده باشد، نه مترتباً ها کمان که در عبارت مرحوم چیز کمپانی هست که ترتب نباشد، که اول یه لفظی معنایی را به ذهن ببرد بعد اون معنا معنای دیگری را به ذهن ببرد، که در موارد کنایه است اون عیبی ندارد، اون کشش عیبی ندارد، دو تا کشش دفعتن که هر دو در عرض هم بوده باشند و هر دو مستقل بوده باشد، این نه وگر بخواهد این غیر ممکن است، نمیتواند دو تا انتقال مستقل در یه لفظی در زمان واحد موجود بشود بدون اینکه ما بین الانتقال ترتبی بوده باشد. این استدلالی است که در مقام بل ذکر شده است. اما عرض می کنیم این را ما در استعمال لفظ درشتر از معنا خواهیم گفت که نه، لفظ واحد دو تا کشش مستقل در آن واحد می تواند داشته باشد. اگر اثبات کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، وضعش هم در اکثر از معنا عیبی ندارد، چون که استعمال همین است که یک کمان که بیان خواهیم کرد که دو تا معنا را هر کدام را مستقلن، کما اذا لم یستعمل اللفظ الا فی که مستقلن و بهیالهی، یه لفظ ولی دو تا معنا را مستقلن بکشد، اگر استعمالش گفتیم عیبی ندارد، خب وضعش هم عیبی ندارد دیگه، چه اشکال دارد؟ پس علی حاضر اساس اون را خواهیم گفت عیبی ندارد، این ممکن است و وضعش هم ظاهر خواهد شد که سرا ممکن است. پس علی حاضر اساس ولی این استعمال لفظ ولی نمیدونم این دوتا انتقال در زمان واحدی که هست به حیالهی و به استقلالهی موجود بوده باشد، این ممکن است. بدون جهت لفظم فرض بفرمایید، توجه کردید وضع می شود، این اولا. و ثانیا خوب گفتیم دوتا انتقال اینجوری ممکن نیست، اما در صورتی که به یکی قرینه بگذارد چی ممکن است؟ این را هم ممکن است. امام خدا در جایی که لفظ واحد گفته بشود و قرینه ذکر نشود، یه لفظ دوتا انتقال مستقل نمیتوند در آن واحد موجود بشود، اما برای لفظ اگر به احد القرین معنیین قرینه معینه گذاشتیم، به یکی ها نه به هر دوتا، به یکی، او را به ذهن میبرد یا نمیبرد؟ و اگر او را هم منکری بس خدا را هم منکر بشو، واضح است که میبرد دیگه قرینه بوده باشد. توجه کردید؟ پس و غرض از وضع هم همین است، نقل دادن معناست به ذهن ولو با قرینه معینه، چون که گفتیم اجمال در دلالت منافات با قرینه معینه ندارد، اصل دلاله هست، توجه کردید، اقتضاش هست، توجه کردید، با اون اقتضا با اون قرینه معینه تکمیل می شود و معنای خاص را هم به ذهن می برد، این معنا کافی است. پس الحاصل اگر گفتیم وضع جعل الملازمه است، جعل الملازمه مطلقا نیست، جعل الملازمه است در صورتی که بر او قرینه معینه ذکر بشود در موارد اشتراک لفظی، در مواردی که مشترک لفظی نبوده باشد جعل الملازمه مطلقا است، هیچ با هم دیگر تنافی ندارند نه خلاف الوضع می شود نه خلاف الحکمه می شود کما ذکرنا. پس الحاصل، پس اینی که اشتراک لفظی موجب به محصوری هست، این امتناع به گویی می شود. ها اگر این دلیل تمام می شود، اشتراک لفظی وجودش موجب می شود دو انتقال مستقل در لفظ واحد دفعتا موجود بشود، دو انتقال مستقل به حیاله، و این دوتا این انتقال مستقل به حیاله با هم دیگر تنافی دارند، با اون تنافی که مرحوم آخوند و دیگران ذکر کردن ممکن نیست، اون امر محالی هست، پس اشتراک لفظی که انه محال می شود. دو جواب گفتیم که اولا این خودش محال نیست و ثانیا این را مستلزم نیست، چون که این لفظ واحد هر کدام از این دوتا را به ذهن می برد با ذکر قرینه معینه. هر وقت قرینه معینه بر هر کدام از معنی ذکر شد عیب ندارد. بعد مرحوم آخوند قدس الله سره در بله تمام کردم دیگه، این را یه سطر مانده، این را تمام کنم به اجازه ایشان، وقتم تمام نشده، آی من سروب وقتشه دیگه. عرض میکنم توجه کردید، بعد مرحوم آخوند بله نقل میکند که جماعتی ملتزم شدن که اشتراک لفظی واجب است، ولی اشتراک لفظی وجوب دارد، که ان این وجوبش وجوب بالغیر است. بله این اشتراک لفظی که هست وجوب دارد، وجوب بالغیر دارد، باید ملتزم بشویم که این اشتراک لفظی واقع شده است در الفاظ. چرا؟ چون گفته شده است که معانی لایتناهاست و الفاظ ما متناهی است، متناهی را بر غیر متناهی وضع کردن لازمش اشتراک لفظی است، که باید لفظ مشترک لفظی بشود ولو بعض الفاظ، در بعض الفاظ مشترک لفظی را قائل بشویم، این مقتضای تناهی الالفاظ و عدم تناهی المعانی است. مرحوم آخوند در کفایه سه جواب میدهد از این استدلال. استدلال اولی این است که خب اگر معانی غیر متناهی شد و الفاظ متناهی شد، ما وضع ایمان به قدر متناهی باید بشود، وضع غیر متناهی را که نمیتونیم موجود بکنیم، ولو مشترک لفظی بخواهیم در الفاظ درست کنیم باید وضع غیر متناهی داشته باشیم، وضع غیر متناهی که ممکن نیست، وضع باید به قدر متناهی بوده باشد. خب الفاظمون هم به قدر متناهی هست دیگر، متناهی است و همون مقدار وضع میکنیم. الفاظ اگر متناهی شد، معانی غیر متناهی شد، این لازمش نیست که قائل به اشتراک لفظی بشویم، وضع غیر متناهی را نمیشه موجود کرد. پس بدون جهت اون مقداری که الفاظ متناهی هستند وضع در آنها موجود میشود. این جواب اول. جواب دوم این است که کی گفت، کدام مرد گفت که معانی غیر متناهی است؟ توجه کردید معانی متناهی هستند، اون معانی کلیه ها، اون معانی کلیه که اونها کلیات هستند، اونها متناهی هستند، جزئیاتشون غیر متناهی است. ما وضع نداره که به جزئیات لفظ وضع کنیم، به کلیات ما لفظ را وضع می کنیم. در مثل انسان است که اون جزئی باید یه نام خاصی داشته باشد، و اما در شجر، افراد شجر، توجه کردید که افراد شجر مثل علم شخصی داشته باشند، توجه کردید اینجور نیست. در بعض اسبه ها هم میگن همینجور علم شخصی میذاشتن، اما دیگه اون مختص به اون اسب است که اون زمان هم گذشت، و الا در ما لفظ باید به معانی کلیه وضع بشود. خب معانی کلیه هم غیر متناهی است. خب اگر فرض کردیم که نه، معانی کلیه غیر متناهی است، توجه کردید الفاظ ما هم متناهی است، و وضع فرض کنید ولی باید لفظ را وضع کنیم به معانی کلیه، یعنی تفهیم کنیم معانی کلیه را. خب اگر اینجور شد، خب لازمیست وضع کنید. باب مجاز که واسه است، از قدیم گفتن که باب المجاز واسه، خب اون به مقداری وضع میکنیم دست در معانی دیگر چه غیر متناهی هستن، هر مقدارش که توانستیم بله رسیدیم. توجه کردید در مراتب سلسله وجود بشر رسید، بشرهای بعدی اونا هم مجازن استعمال میکنن، لازم نیست بر اینکه لفظی وضع بکنن. این کلامیست که مرحوم آخوند در بین گفته است. شما می دانید که ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که یک چیز را قبول کرد، اون این است که الفاظ متناهی است ولیکن معانی غیر متناهی هستند. این یک چیز را قبول کرد، خودش هم یک چیز دیگر علاوه فرمود، فرمود معانی که غیر متناهی است اون کلیات نیست، کلیات متناهی هستند ولیکن جزئیات غیر متناهی است. این را می دانید که الفاظ غیر متناهی هستند، مثل المعانی فرقی نمی کند، لفظ متناهی نمی تواند بشود. شما اگر می خواهید تصدیق کنید حروف الفبا را حساب بکنید که چند حرف است، که فرض بفرمایید 30 تا حرف یا 28 حرفه، شما از اون 28 حرف اونها متناهی هستن حروف الفبا، ولیکن مرکب از اینها غیر متناهی است. شما هر لفظی را بخواهید مرکب از اینها درست کنید آخر ندارد، یا دارد مثل اعداد است دیگه، یک دو تا ده اصول عدد است، از این اعداد بخواهید عدد درست کنید متناهی میشه یا غیر متناهی، ایلا آخر ندارد. الفاظ هم همین زور است، الفاظ میشود غیر متناهی، این حروفی که از با اینها انسان لفظ درست کند آخر نمیرسه، من دا غایت من لفظ طولانی میشود خوب بشود. الفاظی که هست توجه کردید الفاظ غیر متناهی است، ولی اگر معانی غیر متناهی باشد الفاظ هم غیر متناهی است، الحمدلله احتیاج به اشتراش لفظی نیست. این یک. و ثانیاً که ایشان فرمود معانی کلیه متناهی هستند، جزئیات هستند که غیر متناهی است، این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه معانی کلیه اگر اون بله اون اعراض عامه را میگویی مثل مفهوم معنای شی الوجود توجه کردید و نه معنای ثبوت و امثال ذالک، ولی اینها چند لفظ بیشتر نیست، چند معنا بیشتر نیستن، اینها متناهی است. اما اگر کلیات طبیعیه را حساب بکنی یا اون کلی را حساب بکنی که از او تعبیر به کلی بله صغیر میشود که از اعراض عامه نیست بلکه داخلی در اعراض عامه است، تحت اونها است، این را حساب بکنید اینها غیر متناهی هستند، این کلیات قابل بله حصر نیست. شما فرض کنید همین اعداد را کردن گفتم 10 20 30 40 50 60 تا بری، این کجا وام هستن؟ اینها کلی است دیگه، 10 کلی است، 20 کلی است، 30 کلی است، به هر 30 صدق میکند، به هر 20 صدق میکند، به هر کم می صدق میکند. شما اگر این را بگیرید 10 20 30 40 50 60 کجا وامیستدی؟ بیل فعل نه بیل قوهش این است، در الفاظ هم همین زور است، در معانی هم همین زور است، هیچ جا بیل فعلی که هست ولی یه جا وامیستید ولیکن این آخر ندارد. پس بدان جهت اون کلیات که عبارت از عناوین است اونها غیر متناهی هستند، کلیات کبیره و اونها مناسب نیست، کلیات صغیره هم غیر متناهی هستند، مثل الفاظ هستند، دوتا برادر خواهد، هیچ فرقی با هم دیگر ندارد. بدان جهت اگر بنا بوده باشد معانی غیر متناهی باشد، الفاظ هم غیر متناهی است، عدم تناهی در هر دوتا بالقوه است ولی بالفعل نیست، در هر دوتا همین زور است. پس بدون جهت استعمال لفظ توجه کردید در اکثر از معنا اگر بخواهیم به طور الحقیقه بشود اشتراک لفظی عیب ندارد، توجه کردید به هر دو تا وضع بشود و این هم واقع است محصولی ندارد، اینما الکلام کل الکلام که ثمره فکری هم دارد، جواز استعمال لفظ واحد در اکثر از معناست. فعلا ما اکثر از معنا را در مشترک لفظی فرض می کنیم، بعد در اون حقیقی و مزازی هم می رسیم انشاءالله کلام در این زمینه.